از ساعت 14 آغاز بخش دوم در خدمت شما بزرگواران بودیم با تقدیم برنامه‌های گوناگون، چه برنامه‌هایی که از قبل تهیه شده بود شنیدید، چه برنامه‌ای که به طور مستقیم حضور شما پخش شد، مشارکت فرمودید و در مجموع امیدوارم که این برنامه‌ها و تا این لحظه مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه و البته همچنان همراه ما بمانید در ادامه برنامه‌ها. و توصیه من اینه که نه تنها در این بخش بلکه در سایر برنامه‌ها و بخش‌های رادیو فرهنگ همچنان شنونده باشید. من از این فرصت کوتاه استفاده می‌کنم، عرض می‌کنم به غیر از راه‌های ارتباطی و معمول ارتباطی رادیو فرهنگ، یعنی دو شماره 220-485 220-588-20، همینطور سامانه 30558، یک راه دیگر ارتباطی وجود داره به ویژه برای اظهار نظر و نقد و نظر شما درباره مجموعه برنامه ها و اون هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست به شماره 30162 یا 162. خیلی ممنونم از این همراهی و فرصت داریم که آخرین برنامه این بخش رو به شما تقدیم بکنیم با عنوان آشتی کنان.
مکن در این چمنم سرزنش به خود روی، هر آنچه که پرورشم می‌دهند می‌رویم. آشتی کنان.
مثل یک رنگین کمونه هفرنگ، سرگذشت زندگیمون رنگ رنگ. ای صمیمی ای قدیمی هموطن، در دل شب شب ننه عشقی بکن.
چقدر خوبه سنگایی که میذارین سر راهمون بذارین تو جیبتون، شاید یکم سنگین تر بشین. سرآغاز گفتار نام خداست، خدایی که خاک را آفرید و زان خاک انسان پاک را آفرید. به نام خداوند رحمان و رحیم. سلام به یکایک شما شنوندگان عزیز و حضار گرامی و یاوران همیشگی. امیدوارم حالتون خوب باشه و زندگیتون هم بر وفق مرادتون باشه. امیدوارم کلید رحمت خدا قفل همه درهای وسیع زندگیتون رو باز کنه. آمین یا رب العالمین. سی هزار پانصد و پنجاب و هشت شماره سامانه پیامکی کوتاه برنامه که تا آخر برنامه در خدمت شما خواهیم بود و همینطور از طریق فضای مجازی هم با آدرس آشتی کنان خط تیره 1399 در طی روزها و هفته های در پیش رو حتما در خدمتون هستیم که انشالله ما رو فراموش نمی فرمایید. استدیو 26 رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان و کارشناسان عزیز ما، جناب آقای دکتر فردین ارژنگی از قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و تجدید نظر استان تهران هستند. خدمتشون عرض سلام و خوش آمد دارم و امیدوارم که موفق و معید باشن. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم، میهمان برنامه و دوستان عزیز.
خیلی متشکر از حضورتون در برنامه و سرکار خانم دکتر فرانک بابایی از مجتمع شماره دوی خانواده. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. با سلام و عرض ادب خدمت حضار محترم، شنوندگان عزیز.
خیلی متشکر، ممنونم از حضورتون. و مهمان بسیار ارزشمندی رو داریم، سرکار خانم محترمه ای هستن. با یه فاصله کوتاه میریم اتاق فرمان، برمیگردیم و در خدمت این خانم محترم هستیم. متشکر از همکارانمون از اتاق فرمان و در خدمتون هستیم و از مهمان عزیزمون خواهشم اینه خودشون رو معرفی کنن. ضمن معرفی خودشون میزان تحصیلات و سنشون هم اگر صلاح بدونن بگن ممنون خواهم شد. بفرمایید.
من مریم خانی هستم، 59 سالمه، دیپلمه حسابداری هستم.
ممنونم سرکار خانم بانی محترم از اینکه اظهار لطف فرمودین و به برنامه خودتون اومدین. انشاءالله معید و موفق باشین. خانم پانی، میتونم خواهش کنم بفرمین که چی شد امروز ما این توفیق رو داشتیم در خدمت شما باشیم؟ مشکل چی بوده؟
مشکل من با همسرمه. من 35 سال باش زندگی میکنم، دوتا فرزندم دارم.
چند ساله؟
یه دونه 33 سالشه، یه دونه 24 سالشه.
بله.
بعد شوهرم اصلا به ماها نمیرسه.
خب
بعد اومدم از کارشناسان اینجا راهنمایی بخوام ببینم چیکار باید بکنم.
آها، البته کارشناسان اینجا که بداهه نیومدین، قبلش آمده بودین؟
اومده بودم دادگاه خانواده تو میدون ونک.
بله.
اونجا راهنماییم کردن که دعوت کردم من بیام اینجا.
بله، البته دادگاه ونک هم اومده بودن. من مدتی الان این توفیق رو دارم، با من سولیار دارم با اون دادگاه همکاری میکنم. اومده بودن پیش من، صحبتی که کردم دیدم ایشون رو میشه به زندگیشون برگردوند. حیفه بخوان، چون واقعا خود خانم با یه حالت غم صحبت میکردن، عشق تو چشاشون جمع شده بود و میگفتن دوست ندارم زندگیمو از دست بدم. حتی من صحبت کردم که اگر بشه با همسرتون صحبت بکنم، ایشون دوست داشتن اول درد دلاشون رو با ما داشته باشم. این طور بود خانم؟
بله.
چقدر خوب بود خودتون توضیح میدادین. من اولم عرض کردم، گفتم این واقعیتی که پیش آمده بود بفرمایید. حالا ایشون چرا خرجی نمیدن؟
ایشون معتقدن که اول در چیز اولویت خانوادش هستن.
یعنی چی؟
میگه که شما به عنوان کلفت اومدی اول تو خانواده ما.
یعنی با همین لحن؟
بله همینطوری میگن. خانوادش هم به من گفتن که باید تو اومدی کارای ما رو انجام بدی. حالا منم انجام میدادم کاراشو، مثل خانواده خودم میدونستم.
بله
انجام میدادم کاراشو. بعد الانم که بهش میگم خب الان چیز به ما هم برس، میگه من در حد که خودم بدونم به شما میرسم.
خانم فانی فرمودین چند سالتونه؟
من 59 سالم.
بله. خب
بعد مشکل منم اول مثلا خب حالا مادرش بود، پدرش بود، ولی الان مثلا برادر و خواهرش، بعدش هم فرزندان اونا، میگم دیگه بس، بیا به خانواده خودت برس.
این بزرگوار چند سالشونه؟ شمسرتون؟
همسرم 61.
61. اون وقت
پدر و مادرشون الحمدلله در قید حیاتن،
نه نیستم، فوت کردن
هر جفتشون.
بله.
خدا بیامرزه انشالله.
ممنون، وقت بال شما هم بیامرزه،
برقرار بشین. خب بقیه
بعد الان داداشش حق خودش رو گرفته از اون خونه فروخته، چون گفت من لازم داشتم،
یعنی حق انحصار به راستشون رو
گرفته.
خب.
بعد زیر قیمت هم فروخته.
اون دیگه حالا میل خودش بوده دیگه.
بله. بله. الان مثلا خواهرش به این برادرشون میگن که تو نباید بفروشی، تا اینا قیمت بالا بخرن، بعدش هم تو دو سهم بری، اگه بفروشی ما کجا بریم با یه سهم.
خب.
اینم اونا رو فکر میکنه، اصلا فکر خانواده خودش نیست. الان من 35 ساله به خدا از اون موقعی که ازدواج کردم مستاجرم، همش از این خونه به اون خونه میرم. بعد من 3 سال پیش یه تصادف هم کردم، حتی این پام عمل کردم، پلاتین گذاشتن.
بله.
الان اینجایی که میشینیم طبقه سومه، به این یکی پام هم فشار اومده، بهش میگم خب بیا از بفروش بریم یه جا رو، بالاخره با اون اسی که بهت میرسه یه جا رو بگیریم.
بله.
این پای منم ناقص شده دیگه، نمیتونم، واقعا نمیتونستم را برم. بعد میگه که نه، در درجه اول خانواده من برام مهمه.
بله.
بعد من حتی ارث خودم هم دادم به شوهرم، میتونستم مثلا اون زمان سال 80 باهاش یه خونه کوچیک تو جنوب شهر بخرم، یا برم یا اجاره بدم، بالاخره یه سرمایه‌ای داشته باشم. از من گرفت، گفت من ارث بابامو میدم در عوض بهش تو، که این کارو نمیکنه الان.
شما فرمودین ارث خودمو دادم، ارثی داشتین؟
بله،
ارث پدری خودتون.
بله، دادم.
خدایشون رو هم بیامرزه.
ممنون.
بعد شما اون پول آوردین با ایشون؟
اصلا دادم بهش.
چقدر بوده؟
دادم بهش اون زمان 2 میلیون بود.
آها.
سال 80.
80. آیا ایشون نسبت به این 2 میلیون که اون موقع داده بودین، حالا به روزش خواهد شد نمیدونم. خوشبختانه ما در محضر آقای دکتر ارجنگی که از قضات بسیار ارزشمند ما هستن. بفرمون آقای دکتر.
قانون مدنی میگه ریاست خانواده از خصایص شوهره. خب ما میگیم که وقتی ریاست خانواده رو قانون گذار به عهده زوج گذاشته، خاصیت این ریاست چیه؟ در بحث مسائل مالی زوجین، قانون گذار ما اومده افراد واجب النفقه رو تعریف کرده که فرد اجلاء افراد واجب النفقه خود همسر هست، خود زوجه هست و فرزندان، و بعد از اون در اقارب پدر و مادر.
بله.
که حتی در تعلق نفقه به اینها هم قانونگذار آمده در مورد نفقه همسر وضعیت، شخصیت.
بله.
و وضعیت اقتصادی زوجه رو ملاک قرار داده.
بله.
با این اعتبار که قانون مدنی اومده گفته اگر خانمی در خونه پدرش خدمه داشته، میتونه این خدمه رو از همسرش هم
بخواد. بله.
و علت این که ما در بحث‌های مختلف میگیم که زن و شوهر باید هم کف هم باشند، به خاطر این که قانونگذار این بحث هم بحث فقهیه هم بحث قانونیه.
بله.
هرچند ممکنه در عرف زندگی ما شرایط جور دیگری داره رقم میخوره، ولی اون چیزی که مد نظر قانون گذار ما و فقه ما هست این است که در رابطه با نفقه زوجه وضعیت زوجه در نظر گرفته میشه. اما اگر بخوایم نفقه پدر و مادر رو حساب کنیم، اونجا وضعیت زوج، میزان و توان و استطاعت زوج در نظر گرفته میشه. بنابراین اولویت اصلی قانونگذار در مورد افراد واجب النفقه، اول همسر با این کیفیتی که گفتم، مخصوصا در خصوص مطالبه نفقه فرزندان و پدر و مادر اگر مستحق باشند، این نفقه نسبت به گذشته تعلق نمیگیره. یعنی اگر شما مثلا فرزندی داشتید که 20 سال بهش نفقه ندادید، امروز نمیتونه به دادگاه مراجعه کنه بگی آقا شما 20 سال به من خرجی ندادید.
بله.
اما در مورد نفقه همسر اینجوری نیست.
بله.
یعنی الان خانم خانی در رابطه با موضوع مطالبه نفقه، نفقه گذشته هم میتونن
مطالبه
بکنن. بنابراین اولویت و اون کسی که از لحاظ قانونگذار ما به عنوان افراد واجب النفقه اطلاق میشه، خواهران و برادران در داخل این دایره نمی گنجن.
بله.
مگر این که از باب احسان ما میگیم که وضعیت شما به عنوان برادر از لحاظ مالی وضعیت ممتازیه و میتونید از باب قاعده احسان به اونها رسیدگی کنید، نه اینکه افراد واجب النفقه داشته باشید و بیاید از اون تکلیفی که هم قانونی هم شرعیه عدول کنید، برسید به اون چیزی که به نظر فقها امر مستحبه.
بله.
من حتی یه خاطره بگم، در یکی از استانها دادستان بودم، راجع به پرونده قتلی بود که یک پسری پدرشو کشته بود. به خاطر علت قتل این بود که رفته بود از پدرش 2,000,000 تومان، اون موقع گفته بود که آقا من میخوام اجاره خونه رو نمیتونم برسم، شما 2,000,000 به من کمک کن که من این خونه رو رهن کنم.
بله.
اونم نداده بود، زده بود پدره رو کشته بود. ما بررسی کردیم دیدیم همین قاتل 10 روز قبل از اون یه مطالبه دیه داشته در اجرای احکام 7,000,000 بوده، اومده بود اونجا اون 7,000,000 رو رضایت داده بود. بنابراین الان وضعیت خانم خانی شبیه همون موضوع، آقا شمایی که افراد واجب و نفقت همسرت، دخترت، پسرت، اینها رو که هم از لحاظ قانونی تکلیف داری هم از لحاظ شرعی تکلیف داری، اینها رو سر خود رها کردی. خانم اشاره کردن 35 سال مستاجرن، یعنی
بله.
به نظر میاد که این زندگی از لحاظ مالی توان آنچنانی نداره. بنابراین من در خصوص موضوع خانی قضیه کاملا روشنه که همسر ایشون دارن خلاف قانون رفتار میکنن. اون چیزی که در حیطه قانون گذاری به عنوان تکلیف برای آقا مقرر شده از این تخطی میکنن.
بله.
حالا در ادامه اگر
البته های دکتر من یه مطلب به عرضتون برسونم، زمانی که با سرکار خانم من تو دادگاه خانواده تو همون شورای عد اختلاف صحبت میکردم، ایشون اشاره کردن، من گفتم آیا توان داره انجام نمیده یا نداره؟ ایشون مدعی بر این بودن که نه توان داره، داره کوتاهی میکنه. و ظاهرن اون دوتا خواهر به اصطلاح خواهر شوهراشون هم یکیشون بفرمی خودتون خانم بفرمی
ناراحتی اعصاب داره، اموشیم حد شده، دومی هم شوهرش چیزه محواله نصب میکنه، میگه بعض مالی چندانی نداره،
یعنی دومی متأهله.
بله.
یکیش مجرده.
بله.
من خواستم این توضیحات خودتون بدین موقعی که خودتون هستین.
بعد به من میگه که رسم ما اینه که مثلا من قبلا اول ازدواجمون پدرم به من خیلی لباس میخرید، همه چی برای من میخرید، بعدن که بابام فوت کرد گفتش که باید برادرات خرج تو رو بدن، ما رسممون اینطوریه. الانم خودش میگه رسمم اینه که من ببرم به خواهرام بدم.
بله.
یعنی... خب این چه زندگیه؟ میگه ببخشید، میگه تو فقط به خاطر اینکه اومدی به خاطر رابطه جنسی کمبود داری. منم که گفتم خودت خواهدات این کمبودو دارن، چاقو وعداش پت کرد به من، من جا خالی دادم، به خدا دختر من مدرسه میرم من پشت در میشستم، خانومش میگفت صحنه بدی تو مغز این چیز شده ثبت شده، تو باید پشت در بشینی خاطرش از تو جمع باشه.
بله.
که یه موقع باباش اینو نزنه. خب منم خب گفتم که حتما خودتون اینطوری هستن، کجای قانون میگه که مثلا من به خاطر همون مسئله ازدواج کردم؟ خب چرا وقتی من برمیگردم میگم خواهرات به خاطر اون منو میگیری میزنی؟
بله.
مثلا خیلی صحنه های وحشتناک دختر من دیده.
من البته قبل از اینکه از خانم دکتر بابایی خواهش کنم صحبت های روانشناسشون رو شروع بکنن. آی دکتر در این زمینه اگر فکر میکنیم مطلبی هست که اضافی بفرمید
ببینید اون بحث های مشاجرات خانوادگی که بالاخره مبدأش منشأش همین موضوعات به نظر زیاد قابل بحث حقوقی نیست در بله. این مجال. اما بینید من خطابم نسبت به شنوندگان محترمه و بارها تو وضعیت امروز جامعه ما قطعا اینو به شدت من تاکید کردم در برنامه‌های مختلف که سبد اقتصادی خانواده امروز واقعا متفاوت از
گذشته
سالهای بله. گذشته است بله. به این اعتبار که امروز اگر بچه های ما مخصوصا دختران ما از لحاظ اقتصادی یه حاشیه امنیتی داشته باشن، این حاشیه امنیت یه جایی هست که داشته های پدر و مادره. الان خانم خانی میگه من سال 80 در هر صورت یه ارثی به اندازه 2,000,000 تومان از پدرشون به ارث رسیده
بله.
و میتونستن با این 2,000,000 تومان مثلا در جنوب شهر یه واحد کوچکی بگیرن. بینید الان خانم خانی 60 سالشونه
بله.
سنی ازشون گذشته، پوشش بیمه‌ای ندارن، کارمند شاغل نیستن. بینید اگر ایشون الان رها بشن واقعا یک وضعیت تأسف‌باری به وجود میاد. بنابراین خطابم به جوانا و شنوندگان محترمه، چون در خیلی از موارد تحصیل کرده های ما که شاغلن، الان خانم خانی قبل از برنامه در مورد نحوه آشنایی اشاره کردن که من در محیط کار همسرم رو انتخاب کردم، حسابدار بودم. شما فرض کنید 37 سال زندگی مشترک بوده و به درخواست همسرشون شغل رو رها کردن، پوشش بیمه‌ای ندارن، ایشون هم ایشونو بیمه به قول معروف خیش فرما نکرده. از لحاظ اقتصادی میشه گفت که خانم خانی در این وضعیت به بحران خوردن
بله.
از اون سمت هم وظیفه شرعی و قانونی همسرشون در مورد پرداخت نفقه خارج از اون قواعد احسان، خارج از اون چیزهایی که متعلق حق ایشون بوده، مخصوصا اون موضوع ارثیه. البته قانونگذار ما در قانون حمایت خانواده سال 1191 در ماده 31 این موضوع رو تدارک دیده که اگر در طول زندگی مشترک یک هزینه‌ای با اذن و اجازه همسر زوجه در زندگی هزینه کرده باشه، اینها هم قابل مطالبه است
اه.
اما در هر صورت من خطابم به جوانان عزیز این است که بینید سبد اقتصادی خانواده امر مهمیه، یعنی این اولویتی که شما در ازدواج شاغل هستید و همسرتون شرط میکنه که آقا به شرط این که کارو ترک کنی من باهات ازدواج میکنم، ممکنه یه همچین سرنوشتی پیش رو باشه. بنابراین من معتقدم خانواده ها در موضوع سبد اقتصادی موضوع رو جدی بگیرن. یعنی شرایط جامعه ما طوریه که امروز ما در 1400 هستیم، ممکنه در دهه های بعدی شرایط اقتصادی پیچیده تر از امروز بشه
بله.
بنابراین من معتقد هستم که در خصوص مسائل اقتصادی این فضای تشریفاتی، فضای تعارفاتی کنار گذاشته بشه و حتی خط‌کشی بشه. بینید داشته های یک خانمی که میاد خونه ی همسرش، اینها مکتوب بشه، هیچ اشکالی نداره. بینید ما الان در رسومات عرفی بارها گفتم در بعضی از موارد رسومات عرفی ما به شدت قیام کرده در مقابل قانون و فقه، از جمله در این خصوص. شما اگر بخوای 2 جلسه در مراسمات خواستگاری راجع به این موضوعات صحبت بکنی، ممکن اصلا اون ازدواج به هم بخوره. من به نظرم این برنامه ها مسیرهای خوبی است که جامعه مون رو آشنا کنیم به این که آقا اینها تعارفات نیست، اینها اقدامات پیشگیرانه و حقیقت هایی است که باید روی اونها تکیه کرد، تأکید کرد، مکتوب کرد که در آینده پشیمانی به بار نیاد.
البته از اتوالی مطلب رو اشاره فرمودین، گفتین خانواده ها باید دقت بکنن، ولی من اینجا میخوام از دولت مردامون خواهش کنم تو رو خدا تا اونجایی که میدونین و میتونید کمک کنین. واقعا الان بحث سبد اقتصادی ما، سبد کالای ما داره رو به شرایط بسیار بدتری میره و این حداقل چیزی است که در یه خانواده باید قرار بگیره و من امیدوار هستم که حتما دولت مردان با شرف ما برسن به جایی که این قضیه رو به گونه ای ببینن، ان شاء الله مشکل حل بشه. خانم بابایی بفرمایید.
خیلی خوش اومدید مهمان عزیز. انقدر غمگین و افسرده نشستید انگار که کوه تمام مشکلات در رو شما شونه های شما تاثیر گذار بود. یه نفس عمیق بکشید و شرایط رو به گونه دیگه ببینید. وقتی که صحبت های شما رو شنیدم، یک همجنس من در برابر این که همسرش رفتارهای خوب و خوب و شایستهی باشون نداشته خیلی آزرده خاطر شده. حال ببینیم کی اجازه داده اینجوری رفتار بشه باهاش؟ آیا جز خودتون؟ درسته؟ و مهمان عزیز ما پذیرفتند. حالا ببینیم چی شد که این خانم پذیرفتند با این عنوان وارد یک زندگی.
نه اولش نگفت، اولش گفتش کار نکنی من همه خرجت. وقتی وارد زندگی شدم گفت مادر من گفته، پدرم گفته تو زن بگیری باید کلفته. منم گفتم رو حساب، ببین به شوهرم گفتم ببین خانواده تو مثل خانواده منم، من همه کار براشون میکنم نه به عنوان کلفت. ولی همیشه به من چیز میزدن، تو چیز گفته، یعنی شوهر من گفته که تو به عنوان ما کلفت میگیرم.
ببینید
بعد گفت خرجت هم باید بابات بده، بابام میداد. بعد اونم گفت داداشات، گفتم من داداشام نمیگیرم هیچ موقع، خودم یواش میرفتم سر کار، نمیفهمید.
بله ببینید اینها همش نشانه عدم تفاهم توی زندگی من. مشترکه. یک خانم اگر با همسرش همسو باشه، وقتی با راحتی بتونه صحبتاشو بکنه، هیچ وقت لازم نیست یواشکی بره سر کار. درسته؟ شما میاید برای اون خونه هزینه میکنید، برای اون خونه دارید زحمت میکشید، باید به اینا توجه بشه. حال ببینیم چی شد مهمان عزیز ما اومد کارش به اینجا رسید، اومد توی دادگاه و از دادگاه کمک خواست که به من خرجی داده نمیشه، همسر من راه خودش رو نمیدونه. ببینید از لحاظ روانشناسی اگه ما بررسی بکنیم، خود ما هستیم با رفتار خودمون به طرف مقابلمون میگیم با من اینگونه رفتار کن. یعنی اگر شما برای من خرجی ندی ایرادی نداره، چون پدرم پوشش میده. بدونین که به این مسئله آگاه بشین که پدر من اگر نباشه زندگی من به چه سمت و سوی خواهد رفت. باید با همسرم اینگونه رفتار کنم که اگر شما همسری اختیار کردید، آیا نسبت به وظایف خودتون آشنا بودید؟ آیا توی خانواده هایی که در اطرافیان خودتون بینید اینگونه رفتار می شده؟ این سوالا برای یه آدم عادی پیش میاد. چی شده همسر من یه همچین پیشنهادی رو به من میده؟ چه اتفاقی افتاده؟ مهمان عزیز شما چگونه با اون رفتار کردی؟ با همسر چجوری رفتار کردی که اون فکر کرده که شما آیا از روز از چه نیازی داشتی به ازدواج؟ چه احساسی کرده؟ مثلا دیده چه رفتاری داشتی؟ آیا تو خونه شما رو تحویل نمی گرفتن؟ آیا تو خونه جایگاهی نداشتید؟ آیا میخواستید از منزل پدری رها بشید و بیایید رها شدگی خودتون رو تو خونه همسر تجربه کنید؟ آیا به این مسائل فکر میکردید؟ چی شد با یه همچین آقای ازدواج کردید؟ چه ویژگی هایی تو این آقا دیدید که اوکی دادید گفتید آره این همسر من، همراه من، همسوی من، هم فکر منه؟ شما چه رفتاری توی این آقا دیگه که احساس کردی؟ رفتارش
بیرون خوبه، الان مثلا خیلی با همه خوبه، فقط با زن و بچه خودش بده.
خب چه رفتاری؟